اما اینی که من وارد یک مرکز ارائه خدمات گردشگری بشم مثل آژانس‌های مسافرتی، حالا که دارن کار واسطه رو انجام میدن، اینی که من این پروانه رو ببینم بالا سرشون یا نبینم چه مشکلی از من حل میکنه؟ مسئله بعدی اینه که 70% اتفاقاتی که مرتبط میشه با خرید بلیط الان داره از طریق فضای مجازی پیش برده میشه، این منشور چجوری میخواد اون مشکل رو حل بکنه؟ این برای خدمات حضوریه که من دارم وارد میشم، ولی از یه طرفم گردشگری الکترونیک هر روز داره پیش میاد، سایتایی مثل علایدین، غیره و مجمعین دارن میان کاری انجام میدن که دیگه من نخوام از خونم برم بیرون و نشون دادن یا عدم نشون دادن این پروانه هیچ مشکلی رو از دیگه.
بله، یا مثلا من الان میتونم یه اپلیکیشن خیلی ساده خودم بسازم، کسی هم نمیتونه جلوی کار منو بگیره. اینو میتونم
قوانینی وضع کنم.
اصلا میتونم تو خارج از کشور. من پنجشنبه این هفته در یه هتلی بودم. یه آقای اومد مراجعه کرد. اونجا اتاق میخواست. گفتن که جا نداریم شما. گفت والله من همین نزدیکای یه هتلی گرفتم تو این سایت و اصلا اومدم اینجا نگرفتن. الان پشتیبانی اون سایت رو زنگ می‌زنم جواب منو نمیدن. بعد من که خودم اسم اون سایت رو نشده دادم، برام جالب بود، نگاه کردم و دیدم که یک سایتی رو یه نفر رو اندازی کرده با 50% قیمت داره اتاق میفروشه. یعنی این آقا الان برای مثلا 400 هزار تومانی که داده با 5 میلیون تومان خرج کنه بره دادگاه و این ور اون ور و فلان و اینا، آخرش هم برمیگرده طرف میگه من یادم رفت و بعد از 2 سال پولشو برمیگرده اگه تزوم بره شرکت.
بعد آیا مرجع تشخیص اصالت پروانه کسب و کار یک آژانس مسافرتی
منم یوزره؟ یا بله دور دقیقاً میخوام بگم یعنی کیه من که مراجعه
میکنم. ما بیش از 1212 تا آژانس مسافرتی فقط تو استان تهران بزرگ داریم. یعنی من بعد هر هفته بشنم اطلاعات پروانه 1212 تا رو حفظ بکنم که اگه تو یه دونش رفتم ببینم پروانه هولوگرام داره یا نه. یعنی من قشنگ بعد یه کارگاه بشم بعد بتونم برم اونجا این منشور رو رعایت بکنم.
درسته. بسیار عالی. خب جناب منظر نجات در خدمت.
خوشم خدمتتون عرض کنم در خصوص بند دو که پروانه بهره برداری و به قولی گواهی مدیریت فنی باید در آژانس باشه، من به شخصه میگم خوبه. مثل یه مطب دکتر دندانپزشکی که شما پروانه فعالیتش رو هم میبینید، ولی به یک شرط، به شرط این که مخاطبین ما در صنعت گردشگری، در فضای گردشگری با این موضوع آشنا باشن. ما خب هیچ اطلاع رسانی نکردیم بهشون، یعنی گردشگر اصلا نمیدونه که پروانه بهره برداری چی هست.
بله
نمیدونه.
بعد یه سوال دارم آخه، خب یه چیز بدیهیه، یعنی که مثل اینه که بگیم که آقا شما که سوپرمارکت دارین بعد جواز مثلا
بقیه سنوف آخه باید قایم کنن، فقط بچه هایی که تو آژانس هستن باید بالا سرشون.
یه موضوعی وجود داره اینجا، اینه که خب ما اطلاع رسانی که نکردیم، از طرفی هم با پیشرفت رسانه های مجازی و شبکه های مجازی که الان اومده، خب شاهدیم که همونجور که شما گفتید نقطه و قیمت ملاک شده، خیلی از افراد الان هستن که در شبکه‌های مجازی دارن به صورت شخصی بدون داشتن یک فضای کاری، سند اداری، بدون داشتن حداقل استانداردها، بدون دادن مالیات، برای مالیات، بیمه، دارایی و غیره دارن تور میذارن با کمترین قیمت و بدون محدودیت، بدون محدودیت هایی که آژانس گردشگری
گریبانگیرشه.
خب مسافرها سفری که میخوام بخرن رو بر چه اساس انتخاب میکنن؟ از کدوم بنگاه برن بخرن؟ بر اساس شنیده هاشون از افرادی که قبلا تجربه کردن اون سفر رو. خب میرن میگن که ما میخوایم بریم سفر چیکار کنیم، میرن از دوستشون میپرسن از چند جا، باز هم میان در فضای مجازی شروع میکنن به خرید کردن. چرا؟ به خاطر اینکه آزادی عملی بیشتری دارن یا هزینش خیلی کمتره، بلند میشن میرن سفر. و این موضوع الان یکی از دغدغه هاست و خیلی از آژانس ها توراشون به حد و نصاب کافی نمیرسه. خب در هتل ها هم داریم این اتفاق رو داریم تجربه میکنیم. شما الان به جدیدن داریم میبینید که یک تعداد سایت داره میاد بالا و داره خونه اجاره میده.
بله.
خب خونه هایی رو دارن اجاره میدن و افراد وارد اون سایت ها میشن و خونه اجاره میدن. آیا این خونه ها دستورالعمل دادن اقامت به مسافر و گردشگر رو دارن؟
اصلا جناب منظرجا، اگر یک نفر، من خونم رو اینو خدمت شنوندگان عزیزی که گوش میدن برنامه رو عرض میکنم، من منزل شخصیمو دارم ساعتی یا شبانه در اختیار یک مجموعه میذارم، در اختیار شخصی میذارم، اگر اونجا قتلی اتفاق بیفته مسئولش منم، من نه پروانه بهره برداری دارم نه اجازه اقامت دارم. اینو مردم بدانند که اجاره دادن خونشون به صورت ساعتی یا به صورت شبانه یه عواقب قانونی بسیار دست و باگیر و خطرناک برای اینا داره که ممکنه کل زندگیشون رو تحت شعار قرار بده.
ولی هیچ نظارت قانونی
بله ولی دارن میدن. الان شما باز کنید، من میخوام برم شمال 50 تا ویلا با خونه بهتون پیشنهاد بدم. بله. شما تماس میگیرید خیلی راحت.
فوق العاده جذابه.
این بله. من یکی از ایرادات بزرگ رو میذارم سر عدم بروز بودن باز و عدم ارائه اطلاعات، اطلاع رسانی، یعنی اطلاع رسانی به مردم ما، به مخاطبین گردشگری وجود نداره. و خب از اونجایی هم که مطالعه کمه، همین جوریش اصلا نگاه بکنیم میبینیم مردم ما نسبت به حد اقلهای حقوق اجتماعیشون اصلا بی اطلاع هن. اطلاعی ندارن. حالا یه بحثی هم که در زمینه گردشگری هست، وقتی اطلاع رسانی نباشه خب چجوری ما توقع داشته باشیم که خب مسافری برای گرفتن یک محصول گردشگری مراجعه کنه اصلا به آژانس، بعد اونجا بخواد پروانه بهره برداری یا گواهی مدیر فنی رو بدین، حالا به قول دوستمون اصلا ببینه هم نمیدونه که پشت این داستان چه دستورالعملی وجود داره، چه تعهداتی وجود داره.
بسیار عالی. خب جناب خرمی، یه صحبت اولیه کردی. بله. خدمتون دست از شنوندگان عزیزی هم که همکتون به برنامه ما پیوستن سلام عرض ادب دارم.
بدون هیچکی
خواهش میکنم، ما داریم در رابطه با آسیب شناسی حقوق گردشگر در ایران صحبت میکنیم. جناب آقای محمد منظرنژاد، مدرس دوره گردشگری، فعال حوزه گردشگری، جناب آقای اویس کیانی، محقق بخش حقوق گردشگری و فعال حوزه گردشگری، جناب محمد رضا بستانی، فعال حوزه گردشگری در خدمتشون هست.
بله، برای دوستان عزیز شنوندم در حقیقت طرح پرسشی داشتیم و قطعا مشارکت دوستان رو میطلبیم با سامانه 30035. لطفا با ما همراه باشن و بگن در ایران عزیزمون اگر که بخوان جایی رو برای مقصد گردشگری انتخاب بکنن به کجا سفر میکنن، و اگر بخوان توصیه بکنن، حتی اگر ممکنه خودشون قصد سفر نداشته باشن ولی توصیه بکنن که این نقطه از کشور رو هموطنان دیگر برن ببینن، لطفاً با نام و نام خانوادگی خودتون معرفی میکنین، مقصد گردشگری رو هم به ما اطلاع بدید. 30035 سامانه پیامکه شبکه رادیو گفتگو برنامه رواق تماشا.
خواهش میکنم. خب مورد بعدی رو جناب کیانی بفرمایید.
خواهش میکنم. محور سوم، اطلاعات سفر باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد. اطلاعاتی هم از مدت سفر و تاریخ دقیق رفت و برگشت، شهرهای مورد اقامت در طول سفر، نوع و درجه وسیله سفر، نوع و درجه هتل محل اقامت و نشانی دقیق آن، سطح پوشش بیمه اختیاری و اجباری، مقصد عبوری و نهایی، فاصله زمانی استاندارد مابین پروازهای چند مرحله‌ای برای رسیدن به مقصد، مشخصات راهنمای تور و آدرس و شماره تماس وی، شرایط تغییر احتمالی در تاریخ برنامه سفر قبل از انجام سفر و قصه لحاظ.
گفته بسته سفر مشخص باشه به شکلی.
محور سوم، ببینید عرض کردم توی دغدغه و کشمکش های آژانس ها و مسافرین، حالا بین همه صحبت ها ما نهایتا به این نتیجه هم الان داریم میرسیم و در نهایت هم من فکر میکنم یکی از نتایج انشاءالله این برنامه خواهد بود که گردشگری یک فرهنگ ذاتن و خاصه، بایستی چه در حوزه فعالان گردشگری، چه در حوزه بخش دولتی، چه در حوزه ارباب رجوع و کاربر گردشگری و مسافر و توریست فرهنگ سازی بشه. اینجا عملا آسیب شناسی مشکل درست تشخیص داده شده، یعنی اینجا داره آگاهی میده، چگالی آگاهی بیشتره، اما چیزی که هست یکی از این محورها برای این کافی بود. شما از اینجا به بعد تا بند 11 همونطور که عرض کردم پی در پی این آگاهی های بدیهی و تکراری که انگار یک گردشگر با چشم بند وارد دفتر خدمات مسافرتی میشه، تفنگ رو میذارن رو شقیقش و یک برای یک همچین شخصی این تیکه نمیشه شده، در حالی که خب تیپ قرارداد سازمان میراث فرهنگی رو اگر نگاه بکنیم تمامی این موارد با فرض ایدئال که این قرارداد ما بین مسافر و آژانس خدمات مسافرتی یا تورگردان منعقد میشود نوشته شده.
بله.
مثلا نیاز به تکرار
بسیار. من خواهش من بنده بعدی هم بفرمایید. نکته خاصی نداشتیم.
محور چهارم، حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه گردشگر در دریافت خدمات گردشگری باید محترم شمرده شود.
آزاد دیگه یعنی که زوری نباید پش بفروشیم، ما زوری میخریم،
چشمند و باز میکنید و بخ.
مورد بعدی
محور پنجم،
ببخشید دوستان من میگم اینو بگیم چون بخوام وارد بحث خود، چون انقدر این صحبت ها بدیهیه که
تا محور 11 من پیشنهادم اینه که چون یه جنسن
خب بخونید
محور پنجم، رعایت شونات اخلاقی و همچنین حسن رفتار حرفه‌ای را از کارکنان دفتر شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری و مسئولین اجرای تور مطالبه نماید. محور ششم، کنترل مدارک سفر یعنی گذرنامه خود را از هر حیث از دفتر یا شرکت مطالبه نماید. محور هفتم، بداند در قبال مبلغ پرداختی چه خدماتی را دریافت خواهد نمود. محور هشتم، یک نسخه از قرارداد امضا شده را که کلی خدمات مورد تعهد و مبالغ دریافتی به تفکیک نوع خدمت در آن قید شده بند ممهور به مهر دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری است و همچنین یک نسخه از برنامه کامل سفر در اختیار داشته باشد. محور نهم، بابت کلیه مبالغ پرداختی از دفتر شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری رسید صندوق را مطالبه نماید. محور دهم، رسید تحویل تمامی مدارک ارائه گردیده را از مدیریت دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مطالبه نماید. محور یازدهم، در صورت بروز هر گونه اشکال در ارائه خدمات در اولین فرصت ممکن با مدیران دفتر یا شرکت ملاقات و مذاکره نماید. من اینجا یه استوپی بدم توجهتون رو جلب میکنم، اگر عرض اولم اگر افعال همه اینا رو به اول شخص تشکیل در واقع تغییر بدید میشه چکلیست مسافر.
بله،
رسید مطالبه کنم، مدارکمو بدونم چیکار باید بکنم. این به نظر من نمیتونه هویت یک منشور رو
بسیار عالی. متشکرم از توضیحات شما. خب جناب بستانی، من فکر میکنم که ما یه حق و حقوقی داریم گردشگر. حق و حقوق خودش رو هم باید تو بخش‌های مختلف مطالبه بکنه. مثلا اینکه هواپیما رفت 7 ساعت 8 ساعت تاخیر داره، اینکه من به پرواز بعدیم نمیرسم، این شرکت هواپیمایی در قبال من چه مسئولیتی داره، یا حتی حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی، تو این حمل و نقل حق و حقوق من کجا دیده میشه؟ تو این منشورش اشاره نمیکنه به اینکه من چجوری میتونم این رو بعد یک مسیر رو تعریف نمیکنه که من چجوری میتونم این رو مطالبه بکنم، یعنی حق من کجا گرفته میشه. الان یه مثال ساده من بزنم برای شما. من دوستی دارم که این تور ورودی میاره، تقریبا خیلی هم قویه، اول تو ایران. میگفتش که ما الان با ژاپونیا که داریم کار میکنیم، اینا الان میان برای 6 ماه بعد با ما برنامه میبندن، 6 ماه زودتر میان این برنامه آیتینری، این بسته سفر رو که میخوان ببندن، میگه اینقدر با دقت این رو ساعتاش وقتاش هست که ما لذت میبریم که داریم با این ژاپونیا کار میکنیم. میگه من در داخل این نوشتم که این 3 تا موزه در تهران باید دیده بشه، موزه آبگینه است، موزه هنرهای معاصره، مثلا کاخ نیاور. میگه من اینا رو آوردم بدون اینکه به من اطلاع بدن، موزه هنرهای معاصر رو تعطیل کردن، دارن مرمت میکنن. کاخ سعدآباد مهمون خارجی اومده از مقامات کشور، تعطیلش کردن، نخست وزیر اومده مثلا دارن. اون موزه رو دارن مرمت. میگم من بابت هر نفر بعد الان 50 یورو جریمه این سجا رو بدم. میگم تاش میخواد برام 100 یورو بمونه فقط توی یه بخشی که اصلا به من ارتباطی نداره. خب یعنی کجا دیده شده این حق و حقوق کسی هم که داره این کار گردشگری رو میکنه کجا دیده شده؟ نگاه نمیکنیم. میگه این انقدر مواظب به این آدمایی هست که داره میاد، میگه اگه تو سوار اتوبوسشون کردی لاستیک اتوبوست بعد این استاندارد داشته باشه. میگه اومده پایین لاستیک اتوبوس منو دستگاه گذاشته چک کرده منو جریمه کرده، گفتی شما این اتوبوست سیف نیست. میگیم خب اگه اتفاقی افتاد، میگه نه اصلا اتفاق مهم نیست، این استاندارد جهانی، شما لاستیکات سایده شده، باز جریمه بعد پرداخت کنید. ببینید اون شرکت چطوری مواظب افرادی هستش که دارن برای گردشگری به کشور. بعد ما چه کار میکنیم؟ در خدمتتون هستیم جناب بستانی.
چند تا نکته کوچیک که میتونه این محور رو ذره مشخص تر بکنه رو من ارائه میدم خدمتتون. اولا که ما در گذار سنت به مدرنیته قرار داریم.
بله.
من کشورهایی هم که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستن معمولا درگیر این اتفاقا هست. مسئله بعدی اینه که افرادی که منشور و منشورهای مثل این رو و قوانین مقررات حوزه گردشگری رو تدوین میکنن، هم مثل سایر مسئولین تو حوزه‌های مختلف دیگه درگیر این بیماری همه چیزدانی هست.
بله.
رشته گردشگری درسته که قبلا فارغ التحصیل دانشگاهی نداشته، ولی الان مدت زمان 10 سال 12 سالیه که فارغ التحصیل داره. تو هیچ کدوم از تصمیم گیری های خصوصی، دولتی، خصولتی که میتونه آینده صنعت گردشگری رو تو کشور بهبود بده یا بخواد نابود بکنه، هیچ نظرسنجی و نظرخواهی از اندیشمندان، صاحب نظران، مدرسان، فعالان حوزه گردشگری نمیشه. تا جایی که یکی از رؤسای محترم سازمان اداره میراث فرهنگی میاد میره یه چیزی که از هرومن از شمس بوده رو ثبت میکنه و به عنوان اولین مخترع صنعت گردشگری خودش رو معرفی میکنه و بعدش هم میره عضو هیئت علمی دانشگاه میشه. من همه چیز دانم، من خودم قانون میذارم. خب این قانون رو از کجا آوردم؟ یه دونه وکیل میارم میذارم بغل خودم، فقط صرفا برای اینه که یه خروجی تایم کاری داشته باشم. یعنی برای اینی که من خیلی بیکارم، پشت یه صندلی نشستم، خروجی نداشتم این ماهم، میشینم یان توی پیج اینستاگرام یا تو تلویزیون رد میشه منشور کوروش، میگم به به بشینم یه منشور حقوق گردشگری بدم بیرون. نه کسی نظارت میکنه، نه کسی علم و سوادشو داره و نه کسی فکر میکنه که میتونه به من چیزی بگه، چون من اون جایگاهو دارم. نهایتا میخوان عوضم کنن بذارنم روی پست دیگه. این میشه که من میام یک سری بدیهیات، میام یک سری اتفاقات روزمره رو کوچولو کوچولو میکنم صنعت گردشگری و صرفا توی آژانس مسافرتی. آیا شرکت های فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات گردشگری وجود ندارن؟ آیا بخش آموزش گردشگری وجود نداره؟ آیا اون سازه هایی که الان قرار میگیرن مثل مجتمع های رفاهی تفریحی، مثل شهر بازی ها، هیچ کدوم از اینا نیازمند قانون و مقررات و منشور نبوده که من صرفا بیام بگم توی یه آژانس مسافرتی باید این اتفاقا بیفته؟ بله، این از خاصیت زمانیه که ما داریم به سمت توسعه یافتگی پیش میریم. زیر چرخ توسعه یافتگی خیلی چیزا له میشه. یکیش همین افرادی هستن که دچار توهم همه چیز دانین، باید متوجه بشن. این جامعه الان فارغ التحصیل گردشگری داره، مدرس گردشگری داره، آدمایی با دید جهان شمول داره که دارن برنامه میریزن برای افرادی که نه مثل چند سال پیش با یکی دو میلیون تومن بتونن ایرانو بگردن. الان چه های سیزن چه لو سیزن متوسطشو بگیریم 4 روزه، 4 روز ایرانگردی استاندارد چند میلیون تومن هزینه داره؟ 4 روز جهانگردی چقدر هزینه داره؟ مطمئنن شخص با هر جایگاه و ویژگی درآمدی توی اجتماع وقتی بخواد چند ده میلیون تومن هزینه بکنه برای یه تور، پکیجشو میخواد.
بله.
به شما میگه من دارم 25 میلیون تومان میدم برای اینکه برم روسیه و بیام، به من نگو کجا میرم، به من نگو با چه پروازی میرم برمیگردم، یا من تحقیق نکرده میرم یه جا 25 میلیون کارت میکشم میخوام یه دونه پکیج دریافت کنم. نه، اتفاقا باید دوستانم هم نظر اگر هستن ادامه بدن رو اینی که چرا یک شخصی که فقط صرفا روی یک صندلی میشینه به خودش این اجازه و مجوز قانون رو میده که برای یک صنعت بزرگ
بهش اجازه دادن، یعنی قانون بهش اجازه رو داده و میتونه این کارو بکنه. در خدمت شما هستم جناب.
خدمتتون هست شما که موضوع گردشگری، باز من میگم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری به عنوان متولی بحث گردشگری وقتی مجوزی رو به آژانس گردشگری میده، خود سازمان و آژانس به قولی پروانه دارش اینها دخیل نیستن در خیلی از موارد، فقط یه هتل و مجتمعهای پذیرایی هن که تو این قسمت به قولی زیر نظر سازمان هن. هواپیمای کشور، خب راه آهن کشور، اینها حمل و نقل کشور، شما در مورد اتوبوس گفتی،
تاکسیرانی.
ببینید خیلی از اینها اصلا سازمان میراث فرهنگی نمیتونه باشون توافق یا قراردادهایی رو داشته باشه و دستورالعمل‌های مشترکی در خصوص زیرساخت‌های گردشگری داشته باشن. ما الان با مشکل زیر ساخت هم روبرو هستیم. بله هتل رو خب زیر نظر خود سازمان، مشکلی هم که پیش بیاد سازمان میراث فرهنگی بررسی میکنه، راهنمای گردشگری به همین صورت. من در خصوص راهنمای گردشگری، ما راهنمای گردشگری ما هنوز تعریف شغلی نشده اصلا.
بله بیمش مشکل
هنوز داره. حالا بیمش یه مورده، ولی اصلا مسافر ما و سازمان میراث فرهنگی حتی نمیدونه که این راهنما مسئولیتش در تور چیه. مثلا همین راهنمای ما یه دوره‌ای داره، در دوره‌ای که میبینه کمک‌های اولیه میبینه، بعد نمیدونن که خب این اصلا صلاحیت سی پی آر مسافر رو در شرایط خاص دارد یا نداره، اصلا میتونه متوجه بشه این مسافر الان باید چیکار بکنه، چجوری امدادش بکنه. اگر بزنه در اثر ناآگاهی مسافر رو مصدوم بکنه چه اتفاقی میفته؟ باز من میگم گردشگری یک محصول بسیار جدیدیه در کشور ما و روز به روز داره یک رویدادهای جدیدی به گردشگری اضافه میشه، مثل گردشگری سلامت که الان چندین ساله تو بورس افتاده، گردشگری به قولی مراسمهای آیینی یا رویدادهای خاص، و باید برای این دستورالعمل نوشته بشه، باید یک بالادستی حکومتی بیاد تمام این زیرساختهای لازم که در بحث گردشگری دخیل هستند رو یکی بکنه تا اینها با هم توافق بکنه. ما مشکلمون در تعاریف و هنوز هم ما به صنعت گردشگری نرسیدیم. حالا بخوایم بررسی بکنیم، بگیم لاستیک ماشین، اصلا لاستیک ماشین نه به آژانس مربوط میشه نه به سازمان میراث فرهنگی. سازمان میراث فرهنگی در حوزه فعالیت خودش و با اون امکانات و اون مسائلی که در اساسنامش هست، من به نظرم کارش رو داره انجام میده و دستش بسته است تو خیلی از مسائل. باید یک بالادستی حکومتی اینها رو جمع.
بسیار عالی. خب ممنون جناب آقای،
از همه دوستانم سپاسگزارم آقای دکتر فرهاد. خیلی فقط کوتاه عرض بکنم، پیشترم در این برنامه در حقیقت به این نکته اشاره شده، با توجه به پاسداشت زبان پارسی من توانا میکنم از دوستان که در حقیقت در استفاده کردن از لغات یا اگر که واژه انگلیسی رو به کار ببرن واژه فارسی هم به کار بره، های سیزن، لو سیزن، فصل پر رونق، فصل کم رونق، سی پی آر، احیای قلبی، سیف، امن، و خدمت شما که آیتینری، برنامه ریزی سفر، پکیج، بسته سفر، در حقیقت واژه‌ای که میتونستیم براشون استفاده بکنیم. با همراهی تایکانده محترم برنامه جناب آقای جوادی نژاد، یک به قول معروف گفتنی صفایی به گوش خودمان با انتخاب موسیقی ایشون بدهیم. با بخش خبر و فصل دوم برنامه با شما همراه خواهیم بود. بسیار ممنونم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید رواق تماشاست، برنامه‌ای که رصد می‌کنه مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، که امشب با هدایت جناب دکتر فرهاد کارشناس محترم برنامه شنیدنی شده در این برنامه آسیب شناسی حقوق گردشگری در ایرانه. با شهاب دارابیان و بخش نخست اخبار برنامه همراه هستیم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خورد یه نازنین، اگر موافق باشید بریم سراغ اخبار. خانم پویا محمودیان گفتن که پنجشنبه های صنایع دستی باید سراسری بشه. خانم محمودیان معاون صنایع دستی گفتن که برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی رو یکی از راه های خرید آثار هنری از تولید کننده ها به قیمت پایین تر دانستن، و گفتن که راه اندازی طرح پنجشنبه های صنایع دستی یکی از راه هایی که میتونه با استفاده از اون صنایع دستی رو به طور مستقیم از تولید کننده به قیمت کمتر تهیه کرد.
بله.
این طرح به صورت پایلوت داره در قزوین و اصفهان انجام میشه، اما پیشنهاد ایشون این بوده که به زودی این طرح در 31 استان اجرا بشه.
بسیار عالی. فرمودید که دو استانی که الان داره این طرح رو به شکل ابتدایی و بستر داره برگزار میکنه،
استان قزوین و اصفهان.
بسیار عالی، ممنون از سرکار خانم محمودی محمودان که این اتفاق علنی و اجرایی.
بله بله.
خب شما جو خبر بعدی؟
بله، راه اندازی دو قطب گلیم در استان تهران. جناب آقای محمد انشایی معاون صنایع دستی استان تهران از راه اندازی دو قطب گلیم در غربی ترین و شرقی ترین نقطه استان تهران خبر دادن و گفتن که به زودی دو قطب گلیم در غربی ترین نقطه تهران یعنی شهرک قدس و شرقی ترین نقطه تهران یعنی فیروزکو معرفی میشه.
بسیار عالی. جاو جان خبر بعدی؟
بله، آخرین خبر این بخشمون، 60 اثر از 3 استان کشورمون ثبت ملی شد. خوشبختانه در دوم جلسه شورای ثبت ملی آثار در سال جاری 62 اثر از استانهای یزد، قزوین و مازندران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 2 اثر از استان یزد موفق به جلب نظر مثبت اعضای شورا نشد و 60 اثر دیگه به ثبت ملی رسید. در این جلسه 36 اثر از استان یزد، 12 اثر از استان قزوین و 12 اثر هم از استان مازندران در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
و حال وقتی درباره کشورمون ایران با این پیشینه سترگ تمدنی صحبت میکنیم، این دست از اتفاقا و آمارها چندان بعید نیستش. خب شهاب جان، در این مدت تقریبا یک ساعت برنامه دوستان با سامانه پیامکی هم همراه بودن؟
بله بله، دوست عزیزی با پیش شماره 0912 گفتن که سلام بر گرامیان ارجمند رواق تماشا، ایشون بهشت شمال اسالم زیبا رو توصیه کردن. جناب آقای آرش مرادی جزیره زیبای هنگام رو پیشنهاد دادن و سرکار خانم زهرا امینی بندر زیبای بوشهر رو پیشنهاد کردن.
بسیار ممنون و متشکرم. رفت و برگشتی داشته باشی. بار دیگه بحث تخصصی برنامه رو آغاز خواهیم کرد. سامانه پرمکی 301035.
من ولی چه یاد